عنوان ترجمه‌ای که می‌کنند برای این استراتژی به تشریک مساعی هم ترجمه شده. آقای دکتر
یک پایان نامه بسیار خوب رو یکی از دانشجویان نوشته در مقطع کارشناسی ارشد و میگه که این دستفروشان کنار خیابون ولیعصر عموما از استراتژی برد برد یا تعامل استفاده میکنن. اونها اجاره مغازه نمیدن، مالیاتی پرداخت نمیکنن. از این سو هم قدرت چانه زنی مشتری یا خریدار بالا خواهد رفت و میگه همین کالا رو اگر من تو مغازه میخریدم باید آ مقدار برابر پرداخت میکردم بابتش، اما الان دارم ارزونتر میخرم، شاید با همون کیفیت هم دارم میخرم، هم خریدار راضی هست و هم فروشنده. یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات این استراتژی تعامل فقط در فضای بین المللی و در معاملات طولانی مدت با ارزش‌های مادی کلان دیده نمیشه. گاهی اوقات در یک معامله خرد در سطح دست فروشی هم میتواند به دست بیاد.
بله کاملا حق با شماست. در وضعیت‌های مختلفی میشه از این استراتژی استفاده کرد و انتخاب کرد این استراتژی رو. به هر حال من توضیح آخرم رو هم که بدم، گفتیم که انتخاب این استراتژی محدودیت‌های بسیار بیشتری نسبت به استراتژی‌های قبلی داره. بله. و دلایلش هم گفتیم، شاید یکی از مهمترین دلایلش هم این باشه که در واقع طرفین باید به بلوغی دست یافته باشن. بله. برای این
خب بریم سراغ استراتژی شماره 5.
بله بسیار عالی. استراتژی شماره 5 به عنوان آخرین استراتژی که در بازار برای حل تعارض میشه انتخابش کرد و یکی از شاید پر استفاده ترین استراتژی ها و شاید توصیه شده ترین استراتژی ها، استراتژی باخت باخت.
عجیب.
بله استراتژی باخت باخت یعنی ببینید به این استراتژی ما میگیم استراتژی مصالحه. استراتژی قبلی عنوانش رو گذاشتیم تشریک مساعی، یعنی ما میکوشیم هر دو همه آنچه را که میخواهیم به دست بیاریم.
درست.
ولی تو استراتژی باخت باخت میپذیریم که ما نمیتونیم هر دومون به حد اکثر اون چیزایی که میخواییم دست پیدا کنیم.
عموم مال باختگان فکر میکنم اینطور با هم دیگه تعامل میکنن.
بله بنابراین چون نمیتونیم، حاضر میشیم هر کدام از بخشی از خواستمون عقب نشینی بکنیم.
درست.
اون اصطلاح نه حرف من نه حرف تو استراتژی مصالحه است. یعنی حرف من و حرف تو همزمان نمیتواند جاری بشود، ولی قدری من کوتاه میام و قدری تو کوتاه.
نه یه تومن من نه دو تومن شما،
یک و پونصد. احسنت. به این استراتژی ما میگیم استراتژی مصالحه، یعنی هر دو طرف حاضر میشن چیزهایی رو از دست بدهند تا چیز نهایی رو به دست بیارن و در واقع تا حدی منافع دو طرف تأمین بشه.
آیا تو بیام یه مقداری قضاوت بکنیم این پنج تا استراتژی؟
بله.
رو نظرتون چیه؟
فکر میکنم شما تا به حال گلف بازی نکردید.
نه.
من هم بازی نکردم.
تو موبایل چرا ولی؟
تو موبایل. ولی گلف باز دیدیم.
بله.
گلف بازها یک در واقع یک باکس که نه اسمش رو چی بذارم، یک جور لوله بزرگی پشت سر خودشون.
بله.
دارن که توش چوبهای گلف رو میذارن.
بله.
5 تا 6 تا 7 تا چوب گلف دارن. میدونید چرا چوب های زیادی با خودشون حمل میکنن؟
به خاطر برد اون ضربه است.
در موقعیت های مختلف نیاز به چوب های مختلفی دارن.
درست.
یعنی یک توپ اگر در چاله باشه چوب شماره 3 به دادشون میخوره، به دادشون میرسه. توپ اگر روی بلندی باشه چوب شماره 5 به عنوان مثال.
درست.
هنر یک گلف باز انتخاب درست چوب برای ضربه زدنه.
احسن. چه مثال خوبی.
هنر یک کنشگر در بازار به هنگام مواجهه با تعارض انتخاب استراتژی درسته.
درست.
گاهی استراتژی شماره 1 درسته برای شما و گاهی استراتژی شماره 5 برای شما درسته. این هنر یک کنشگر در پاپ.
بسیار هم عالی و من چقدر امروز درس گرفتم از شما جناب آقای دکتر مرتضی رستمی عزیز. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم بهره لازم برده باشند. سخن آخر.
تشکر میکنم از شما بابت گشودن باب سخنانی از این دست برای عموم شهروندان محترم جامعه. متشکرم.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی که دعوت قیصریه رو پذیرفتین و تشریف آوردید، همچنین از مطالب و بیانات خوب و مفید حضرت عالی جناب آقای دکتر مرتضی رستمی، جامعه شناس و اقتصاددان رفتاری، بسیار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید هم بسیار تشکر میکنم. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و زهره محمدی صدابردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم.
عالم به ماتم تو حسینیه غم است، یعنی که فصل سوگ و عزا فصل ماتم است. از عرش تا به فرش تمام فرشتگان فریاد میزنند که ماه محرم است. هفت آسمان پر است ز گرد عزای تو، چشمان مهر و ماه ز داغ تو پرنم است. کعبه سیاه پوش عزایت شد و هنوز شور غمت به سینه پرشور زمزم است. سلام کن به کربلا، به کبوتران کوچک حرم، به کودکان نینوا. سلام کن به تشنگی، به آب. آب تشنگی گلوی اصغر است. سلام کن به رود که در حسرت دیدار دردانه کربلا است. سلام کن به چشم‌ها که فرات فرات می‌بارند. Thank you. حسین علیه السلام بهترین الگوی پایداری و رضایت است. او پس از تحمل شهادت همه یاران و جوانانش، کودک شیرخوار خود را به میدان آورد. هنگامی که علی اصغر علیه السلام نیز فدا شد، بر قضای الهی گردن نهاد و خطاب به خداوند گفت: ای خدا، چون تو این صحنه ها را میبینی، تحمل این مصیبت ها بر من آسان می شود. سلام بر مظلوم شهیدی که با خاندان و فرزندان و اهل بیت مکرمش برای ادای وظیفه امر به معروف قیام کرد. سلام بر آقا و بر فرزندان و کودکانش و بر یاران بی نظیرش. شیه شیون شتاب در خاکستر، خیمه آتش تناب در خاکستر، گهواری استراب در خاکستر، ای کودک من بخواب در خاکستر. مقام معظم رهبری درباره درس‌هایی که سید الشهدا علیه السلام به پیروان خود دادند می‌فرمایند: اولین درس بزرگ عاشورا درس فدا شدن در راه دین و در راه خداست. این روشن‌ترین درس عاشوراست. حتی در سخت‌ترین شرایط حسین ابن علی علیه السلام به همه مسلمانان، بلکه به همه آزادگان عالم ولو غیر مسلمان، این درس را داد که اگر شرف انسان، آزادگی انسان و آرمانهای انسان و برای مسلمانان دین آنان در معرض خطر قرار گرفت، دفاع از دین در سخت‌ترین شرایط و با سخت‌ترین مقدمات یک فریضه اسلامی و یک فریضه انسانی است.
Thank you. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با نام و یاد خدا و سلام و درود بر شنوندگان عزیز،
امیر حاجلو هستم، کارشناس امور گمرکی و دانش آموخته رشته حقوق.
در ادامه بررسی و توضیح مواد قانون مقررات صادرات و واردات، نوبت به ماده 5 رسیده. کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. در ادامه و در همین راستا، ما مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال 97 داشتیم که باز مقرر کرده بود در واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارن محدودیت و ممنوعیت اعمال بشه. پشت سرش ما بخشنامه فراخوانی از وزارت صنعت داشتیم که گفته بود هر تولید کننده بتونه کالاهای وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل قبول تولید کنه در داخل، ما ازش حمایت میکنیم از طریق افزایش مأخذ تعرفه ها یا اعمال ممنوعیت های گمرکی. یه فهرستی هم قریب 2000 قلمی سال 97 تهیه شد که این فهرست مدام داره بازنگری میشه و در تعداد اونها شاهد افزایشیم. بعد از این ما قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را داریم که دیگه اینجا قانون وزارت صنعت رو موظف کرده بود در ماده 16 این قانون که مانع ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی بشه که دارای مشابه ایرانی هستن و این کالای مشابه ایرانی با یک کیفیت مناسب و به میزان کافی داره تولید میشه و میتونن از موانع تعرفه‌ای و فنی هم جهت مدیریت واردات استفاده کنن. این ماده بود که در واقع اجازه میده الان ما با یک ممنوعیت محدودیت جدیدی مواجه باشیم که یعنی شما ممکن الان به جداول پیوست مقررات صادرات و واردات مراجعه کنید ولی در مقابل اون ردیف کالایی که میخواید وارداتش انجام بدید ننوشته ممنوع، اما در عمل مواجه با محدودیت و ممنوعیت بشید. خلاصه این که با توجه به مقرراتی که در حمایت از تولید کالاهای داخلی مشابه کالای وارداتی ما داشتیم در سالهای اخیر که به برخی از اونها اشاره شد، ما با یه نوع دیگری از ممنوعیت و محدودیت در واردات مواجهیم و وارد کنندگان محترم باید قبل از اقدام به واردات از این نظر هم شرایط را بررسی کنند.
Thank you.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه های رادیو اقتصاد. دعوت میکنم شنونده برنامه گنج پنهان باشید.
گنج پنهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپویان آگاه. مستند گنج پنهان به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. ایران ما سرزمین پهناور با جاذبه های گوناگون جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی است. یکی از این مناطق با اهمیت در نوار ساحلی کشورمان ایران مکران می باشد. ظرفیت های بی نظیر و گسترده مکران به خاطر آمایش، اقلیم و نیروی انسانی منطقه را مستعد رشد نموده است. از این رو این پرسش مطرح است که صنعت شناورسازی مکران چگونه می تواند پایان بنبست های توسعه اقتصاد این منطقه باشد. با این روی کرد گروه تولید مستند گنج پنهان صدای اقتصاد درونزای ایران به کاوش و جستجو پرداخت. حاصل این تتبع این بخش هاست.
دیدگاه
مستحضرید بحث شناورسازی و کشتی سازی در حوزه سرمایه‌گذاری یک مبحث زیرساختی محسوب میشه.
پیوست
در پیوست این مبحث این پرسش مطرح هست که صنعت شناورسازی مکران چگونه میتواند پشتیبان رشد اقتصادی دیگر حوزه های سرمایه‌گذاری باشد.
از چند زاویه
رونق هدفمند و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال رو به همراه داره.
قابلیت‌های متعدد از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منطقه مکران به شمار می‌رود.
با عرض سلام و خسته نباشید، امیدرضا سپهرینیا هستم، کارشناس ارشد علوم سیاسی با سابقه 15 سال خدمت در سازمان سمت استان سیستان و بلوچستان.
دیدگاه.
اما طرح دیدگاه
ساخت تعمیر و نگهداری شناورهای ایرانی و خارجی علاوه بر این که میتونه ارزآوری داشته باشه، علاوه بر اون صرفه‌جویی ارزی رو نیز به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل در بخش دیدگاه به نقش شناورسازی مکران در رشد اقتصادی و ارزآوری میپردازیم.
مکران ایستگاه تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری ایران. از این رو آمایش مکران فرصت طلایی برای توسعه پایدار اقتصادی و مستعد بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
مستحضرید بحث شناورسازی و کشتی‌سازی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری یک مبحث زیرساختی محسوب میشه. حوزه‌های سرمایه‌گذاری از قبیل گردشگری، لوجستیک و شیلات، فولاد و پتروشیمی، انواع صنایع معدنی از قبیل آلومینیوم و مس که تمامی این حوزه‌ها رو به شدت میتونه برای کشور عزیزمون ایران ارزآوری قابل توجهی داشته باشه و یا صرفه‌جویی ارزی رو به همراه داشته باشه. البته با توسعه زیرساخت‌ها که وطن یکی از مهمترین زیرساخت‌ها، توسعه صنعت شناورسازی و کشتی سازی که اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا در حوزه گردشگری وقتی ما در سواحل مکرانی هستیم که مستقیما به اقیانوس متصله و کشتی‌های گردشگری از سرتاسر جهان